أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در علاج تنافی بین روایات متعددی که دلالت داشتن بر لزوم ستر رأس علی المرء در صلاة، به بین موثقه ابن بکر که دلالت داشت بر اینکه مرئه مسلمه حره میتواند مکشوفت الرأس نماز بخواند، در مرحله اول از حل تنافی که جمع موضوعی بود به نتیجه‌ای نرسیدیم، یعنی جواب مثبتی در این مرحله نداشتیم که بتوان جمع کرد بین دو طائفه. در مرحله دوم هم که جمع حکمی بود، در این مرحله هم نتیجه مثبتی وجود نداشت. بنابراین نوبت میرسه به مرحله سوم که علاج تنافی بین دو طائفه است که بین این دو طائفه تعارض هست، تعارض مستقر که مورد جمع عرفی نیست. چگونه به این تنافی حل بشه؟ در این مرحله همونطور که قبلا هم توضیح داده شد، اگر هر دو طائفه شرایط حجیت فی حد نفسه را داشته باشند و به خاطر تنافی در مدلول اخذ به اونها ممکن نباشه، چون متعاند هستند، اخذ به هر دو ممکن نیست. اگه این گونه باشن این دو طائفه، حکم این تعارض مستقر این گونه تساقط، اگر ترجیح در بین باشه ترجیح، مع عدم ترجیح تساقط و رجوع به ادله فوقانی اگر دلیلی وجود داشته باشه، اگر دلیلی هم نباشه مقتضای اصل عمدی. ولی اگر این دو طائفه ای که با همدیگر متعارض هستند و جمع عرفی بین اینها وجود نداره، یکی از این دو طائفه علارغم صحت سند، اعتبار سند، شرایط حجیت فی نفسه را نداشته باشه، شرایط حجیت فی نفسه را با یعنی با قطع نظر از تعارض نداشته باشه، خب در این فرض معلومه که اون طائفه ای که شرط حجیت فی نفسه را نداره کلن کنار گذاشته میشه و نوبت میرسه به اون طائفه مقابل که هم شرایط حجیت فی نفسه را داره و معارضی هم برای او وجود نداره، چون طایفه قبلی از کار افتاده دیگه، به خاطر فقدان شرایط حجیت فی نفسه قابلیت تعارض با او رو نداره. آیا در محل کلام که تنافی بین روایات معتبره متعدد هست از یک طرف با موثقه ابن بکیر، هر دو طائفه شرایط حجیت فی نفسه را با قطع نظر از تعارض دارند که اعمال قواعد تعارض مستقر من الترجیح و التساقط بشود، یا اینکه نه، یکی از این دو طائفه شرایط حجیت فی نفسه را نداره لذا با طائفه آخر لازم الاخذ میشه، طایفه آخر لازم الاخذ باید به طایفه دیگه اخذ بکنیم. در اینجا دو تا وجه ذکر شده در کلمات برای اینکه موثقه ابن بکر شرایط حجیت فی حد نفسه را نداره، روی این حساب باید کنار گذاشته بشه و دلیل و حجت همون روایات معتبره متعددی است که قبلا خونده شده، منها صحیحه زراره. بچه اول برای عدم حجیت فی حد نفسه در موثقه ابن بکر در مستمسک ذکر شده است. مرحوم آقای حکیم فرمودن که این موثقه ابن بکر چون مورد اعراض اصحاب هست، اصحاب از موثقه ابن بکر اعراض کردن، به اون عمل نکردن، این هجر موثقه ابن بکر، مهجور بودن موثقه ابن بکر از جهت عمل اصحاب، این باعث میشه که از حجیت ساقط بشه و این موثقه ابن بکر نتواند به عنوان معارض در مقابل اخبار معتبره قرار بگیره. ولو سندن موثقه است ولی چون مورد اعراض اصحاب هست، این اعراض اصحاب موجب سقوط موثقه ابن بکر از حجیت میشه، دیگه نوبت به اعمال قواعد تعارض نمیرسه. مراد از اعراض اصحاب که در اینجا در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است، اگر اعراض مشهور اصحاب باشه، این از نظر کبروی این که اعراض مشهور موجب وهن روایت بشه، موجب عدم حجیت روایت بشود فی حد نفسه، این محل خلافه بحث به اونچه که در کلمات فقهای متقدم آمده است. هم عمل مشهور موجب صحت روایت میشه، موجب حجیت روایت میشه، و هم اعراض مشهور موجب وهن روایت و سقوط روایت از حجیت میشه. دون معروف در السنم این شده است که اگر روایت مولد اعراض مشهور باشه ولو صحیح هم باشد باید کنار گذاشته بشه. کل ما ازدادت صحتن ازدادت وهنن، هرچه روایت صحتش از جهت سندی قوی تر باشه، اینکه مشهور از او اعراض کرده ان، این موجب وهن شدیدتر نسبت به اون روایت میشه. از نظر کبروی اینکه اعراض مشهور موجب وهن روایت، موجب سقوط حجیت روایت میشود یا نه، قول معروف اینه، اونی که در کلمات فقهای متقدم آمده است اینه. ولی محققین متأخر از جمله مرحوم آقای خویی اشکال کردن، فرمودن نه، اگر روایت من حیث و سند صحیح باشد، معتبر باشه، موثقه باشه، صرف این که مشهور عمل نکردن به این روایت اعراض کردن، این موجب وهن روایت و سقوط روایت از حجیت نمیشه. پس اگر مراد از اعراض اصحاب اعراض مشهور باشه، از نظر کبروی محل خلاف است، مورد نزاع است. ولی اگر مراد از اعراض اصحاب در اینجا از موثقه ابن بکر اعراض قاطبه اصحاب باشه، به این معنا که اصحاب تسالم بر خلاف مضمون این روایت ابن بکر دارن، اگر مراد از اعراض اصحاب اعراض قاطبه اصحاب باشه و تسالم اصحاب برخلاف باشه، از نظر کبروی اینکه اعراض قاطبه اصحاب موجب جبر، موجب وهن روایت، موجب سقوط روایت از حجیت میشه، از نظر کبروی محل خلاف، محل نزاع نیست. قبلا هم اشاره شده که در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده است در بعضی از فروع فقهیه در کتاب الحج و غیر اون، که اگر در یک جایی قاطبه اصحاب اعراض بکنن از متن یک روایت، از مفاد یک روایت، به اون روایت نمیتوان اخذ کرد. از نظر کبروی مورد اشکال و نزاع نیست، ولی آیا از نظر صغروی در محل بحث به موثقه ابن بکیر از در مقابل روایات دیگر، آیا روایت ابن بکیر فقط مورد اعراض مشهور اصحاب هست یا مورد اعراض قاطبه اصحاب هست به طوری که تسالم برخلاف باشه؟ و این نیست که گفته بشه از فرمایش مرحوم حکیم شاید همین استفاده بشه که اینجا از مواردی است که قاطبه اصحاب از او اعراض کردن، چون همونطور که قبلا هم بیان شد هیچ کسی به موثقه ابن بکیر عمل نکرد الا ابن جنید، فقط اون، به الا شخص دیگه به او عمل نکرد. تمام اصحاب، قاطبه اصحاب از روایت ابن بکر اعراض کردن، به مفاد او اخذ نکردن. بله بله بله، اونجایی که تسالم برخلاف باشه، بله 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 بله، ولو تسالم برخلاف باشه همه باشن، ولو در جایی را که در مواردی که اعراض مشهور بشود، اونجا بله اونجا این گفته شده مرحوم آقای خویی فرمودن که این بله موجب وهم نمیشه، به خاطر اینکه این اعراض مشهور ممکنه روی نکاتی باشه که مبنی بر حدس و اجتهاده، نکات حدسی و اجتهادی. ولی اگه مورد اعراض قاطبه اصحاب باشه، با توجه به اینکه اینها این اصحاب مبانی متعددی دارن با اختلاف مبانی، در این حال همه قائل، همه اعراض کردن عمل نکردن، معلوم میشه که یه نکته دیگه‌ای در نظر اونها بوده، ولی اون نکته مرتکز بودن خلاف اون مدلول روایت باشه. اگر تمام اصحاب، جل اصحاب اعراض کردن، با توجه به اینکه مبانی مختلفی در اینها وجود داره، اگر همه اعراض کردن نشون میده که روی اعمال حدس و اجتهاد نبود، بلکه امر حسی در کار بود و اونم به صورت طبیعی و عادی. اینجور توجیه میشه که نشون دهنده اینه که یه ارتکازی در متشرع وجود داشت که این سبب این شده که به این روایت با این مضمون اخذ نکنند. روی این حساب از نظر حالا دیگه علایاله نگاه حالا بالاخره دیگه، و مورد از جهت قاد، اگر از جهت صغروی، از جهت صغروی قبول کردید که قاطبه اصحاب اعراض کردن، از نظر کبروی مشکلی نیست دیگه. بالاخره هر جا قاطبه یا اصحاب یعنی اعراض کرده باشن، تسالم برخلاف داشته باشن، این تسالم برخلاف واجیت داره، ولو این تسالم برخلاف بر پیش بعضی ها روی همون نکات، حدسی یا اجتهادی باشه، ولی همه را نمیشه به این چوب، با این چوب ران که همه به خاطر اعمال حدس و اعمال اجتهاد عمل نکردن اعراض کردن. روی این حساب این وجه اولی که برای عدم حجیت موثقه ابن بکیر مطرح شده که در کلام مرحوم آقای حکیم هست، این وجه اول وجه تامی هست، و به این خاطر قواعد تعارض من اعمال ترجیح و عوض تساقط و عدم ترجیح اصلا اینجا پیاده نمیشه، چون یک طایفه اصلا حجیت فی نفسی ندار، ولو سندن معتبر باشه ولی حجیت فی نفسی ندار. این وجه اول. بله این مال جایی که تار، بله نه مال جایی که تار است، اونجا که تعارض نبود، اگه جمع حکمی باشه اون مورد تعارض نیست. مورد فرض این که تنافی در مدلول داشته باشه، تنافی در مدلول داشته باشه. اگه اگه یه جایی فرض بکنیم دیگه، فرض بکنیم اگه یه جایی اینجوری به همین ظاهرش به هم این بین خود این به نسبت به خود این روایت، اگه چون این روایت موثقه این واقعه ترخیص در خلاف میدهد دیگه، ترخیص در کش میدهد، فرموده که مرعه مسلمه لا بعثه به این که مکشوفت را رفت. اگر در همین قسمت اعراض از همین قسمت کرده باشن، یعنی نسبت به جواز قائل به جواز نشده باشن، این همون اصل مطلب دیگه. اگه معلوم شده است، احراز شده است که اصحاب نظرشون برخلاف جواز هست، خب معلومه که در اونجا عقص به این موثقه ابن بکر نمیشه. پس این بچه اول که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده بچه تام میاد، ولو جمع موضوعی وجود نداره، ولو جمع حکمی بین دو طایفه وجود نداره، ولی در این حال به خاطر هجر موثقه ابن بکیر در از جهت عمل اصحاب این حجیت فی نفسه نداره. وجه دومی که در اینجا ذکر شده برای عدم حجیت موثقه ابن بکیر، طرح موثقه ابن بکیر و لزوم اخذ به روایات مخالف، یعنی همون روایات معتبری که دلالت بر وجوب سطر رأس داشتن و منها صحیح زراره، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده. در اون چیزی که در تقریرات آمده است اینه که ایشون فرمودن این موثقه ابن بکیر جمع موضوعی با روایات دیگه نداره، جمع حکمی هم نداره، ولی در این حال به این موثقه ابن بکیر نمیتواند به عنوان معارض برای روایات معتبره متعدد باشد. چرا؟ به خاطر اینکه این موثقه ابن بکیر برخلاف نصوص مستفیضه بل متواتره اجمالی هست، و اگر کسی ادعا بکنه که تواتر اجمالی در روایاتی که دال بر وجوب سطر رأس علی المرء داره، کسی ادعا بکنه تواتر اجمالی وجود داره، این روایات متواتر هستن، این بله، و قطع ادعا بکنه قطع به صدور بعضی از این روایات دال بر وجوب سطر رأس داریم، این دعوا غیر مجازفه، دعوای بعیدی نیست، نمیشه این بعید نیست این کسی این دعوا رو بکنه، یعنی میشه ملتزم شد که مورد از مواردی است که روایت ابن بکیر، یک روایت که موثقه ابن بکیر باشه برخلاف روایاتی است که قطع به صدور اون روایات داریم. و وقتی روایت ابن بکیر در مقابل روایات مقتوع صدور باشد، متواتر باشه ولو به تواتر اجمالی، در عبارت تقریرات اینطور آمده، مورد می شود از قبیل تنافی بین روایت شاذه و روایت مشهوره، فتکون و تلک النصوص من المشهورات و من قبیل بین رشد و هاذهی، یعنی موثقه ابن بکر تکون من الشاذ نادر المعمور به طرحه و العقص بالمشهور، مورد میشه از موارد تنافی بین روایت شاذ با روایت مشهور، و وظیفه در این موارد عقص به مشهور، عقص به قطعی و صدور، روایت قطعی و صدور و طرح روایت شاذ هست. اون چیزی که در عبارت تقریرات آمده اینه، ظاهر این عبارت که در تقریرات آمده اینه که در محل کلام همون ضابطه، همون قاعده‌ای که در مقبوله عمر ابن حنظله برای حل تعارض در روایات آمده است، همون قاعده را اینجا میخواهند تطبیق بفرمایند. چون در مقبوله بعد از اینکه فرض کرده است راوی که اینها با هم دیگه متعارض هستند، در مقبوله عمر بن حنظله اینطور آمده که یونظر الی ماکان من روایتهم انا فی ذالک الذی حکما بهی، یونظر الی ماکان المجمع علیه من اصحابه، نگاه بکن به اون روایتی که مجمع علیه بین اصحاب هست، فیوخذ بهی من حکمنا و یترک الشاذ و نادر الذی لیس بمشهور عند اصحابک. تعلیل هم در اون روایت آمده، امام علیه السلام در اون روایت فرمودن فان المجمع علی لا ریب فی، چون اون روایت مشهور و مجمع علی لا ریب فی هست، بیان رشد، ولی اون شاذ فیه ریب هست، در تنافی بین فیه ریب و لا ریب فی باید به اون لا ریب فی عکس بشه. ظاهر عبارت تغییرات اینه که همون قاعده‌ای که در مقبوله عمر ابن حنظله ذکر شده، همون قاعده و همون ضابطه را اینجا تطبیق فرمودن. اونجا که در مقبوله در این قسمت آمده است، ترجیح به شهرت روایی هست، ترجیح به شهرت که چون بله که تعبیر به شهرت در اینجا اومده در این فقره، به قرینه تعبیر به مشهورین که در فقره بعدی اومده، مقصود از این شهرت شهرت روایی هست. در این فقره در مورد تعارض بین دو دلیل معتبر، شهرت روایی از مرجحات قرار داده شده. در همون بحث تعادل و تراجی مطرح شده که به نظر مرحوم آقای خویی این فقره که درش شهرت آمده، مقصود از شهرت شهرت روایی هست و مراد از شهرت روایی هم این نیست که فقط کثرت نقل داشته باشه. مراد از شهرت روایی اینه که واضح باشد صدور اون، یعنی قطع به صدور روایت داشته باشیم در مقابل روایتی که قطع به صدور نداریم، فقط یه سند معتبری در اون ذکر شده ولی قطع به صدور نداریم. مختار مرحوم آقای خویی در اون بحث اینه. با توجه به اینکه در خود بحث تعادل و تراجی مرحوم آقای خویی این مقبوله عمر ابن حنظله را به عنوان دلیلی بر ترجیح مرجحات قبول نفرمودن، چون اشکال سندی در مقبوله دارن. خود عمر ابن حنظله از باب اینکه توثیق خاص نداره، این روایت مقبوله را از جهت سندی مورد استناد قرار ندادن و شهرت در روایت هم به عنوان ترجیح در غیر مقبوله ذکر نشده. در روایت قطب راوندی که بله به عنوان روایت حجت مستند مرحوم آقای خویی هست در بحث تعادل و تراجی، او موافقت با کتاب و مخالفت با امه اینا این مرجح ذکر شده، شهرت روایی ذکر نشده. با توجه به این که بله اساس اون چی که مرحوم آقای خویی در تعادل و تراجی اختیار کردن که ما شهرت روایی را نمیتوانیم به عنوان مرجع در باب تعارض قرار بدیم، چون دلیل بر ترجیح مرجعیت شهرت روایی مقبول است. مقبول هم که پیش ما حجت نیست، پیش مرموم خوی حجت برمودن پیش ما حجت نیست. روی این حساب این کلام مرحوم آقای خویی در محل بحث را ما نمیتوانیم، ولو ظاهر عبارت اینه که همون قاعده و ضابطه در مقبوله را دارن تطبیق میفرمایند، ولی نمیتوان اون را بگیم مراد جدی مرحوم آقای خویی اینه، چون ضابطه که ترجیح به شهرت روایی باشه که مورد قبول مرحوم آقای خویی نیست. در اون روایتی ذکر شده که سندن معتبر نیست. با توجه به این که از نظر مرحوم آقای خویی این مقبول حجت نیست، این عبارت تقریرات به اون معنا قابل حمل نیست، با مبانی مرحوم آقای خویی نمی سازه. بله اگر کسی این مبنا را قبول داشته باشه که شهرت روایی هم از مرجحات هست، در باب تعارض شهرت روایی را از مرجحات بداند، به خاطر اینکه مقبوله را من حیث سند قبول بکنه، روی وجوهی که در آمده در تصحیح سند مقبوله عمر بن حنظله، یا از جهت اینکه خود این روایت مورد عمل اصحاب هست لذا از او تعبیر به مقبول شده، خود این وجه باشه برای حجیت روایت، یا روی نکات دیگه ای که عمر بن حنظله ولو توثیق خاصی نداره ولی بله با بعضی از مبانی عام توثیق رجالی خود ایشون یا اونی که یزید ابن خلیفه که از اون نقل میکنه قابل توثیق هست با قاعده توثیق مشایخ ثلاثه امثال اینها. اگر کسی مقبوله را قبول کرد به عنوان دلیل معتبر حجت در ارائه مرجحات در باب تعارض، شهرت روایی را حجت قرار داد و اهم از این که شهرت روایی به همون معنایی باشد که مرحوم آقای خویی اختیار کردن که قطع به صدور باشه، یا شهرت روایی به معنای همون کثرت نقل باشه در مقابل تعدد نقل، اکثریت نقل نسبت به روایت مقابل، حتی اگه به اون معنای دوم هم باشه در مقام ممکنه تطبیق بشه به این که در اینجا ما روایت مقبوله را بله با ما روایت موثقه ابن بکی را در مقابل روایات دیگر بخواهیم قرار بدیم، روایات دیگر کثرت نقل داره، سندهای متعددی شده، این تعدد سند باعث می شود که این شهرت روایی پیدا بشه ولو در حد قطع به صدور هم نرسه، ولی این دیگه برمیگرده به اون و قسمت بعدی که ترجیح میشه، از باب ترجیح نه از باب طرح فی حد نفسی و سقوط فی حد نفسی با قطع نظر از تعارض. دو این حساب این بله اولا پس این اون چی که در عبارت مرحوم آقای خویی آمده است این قابل این که به خود مرحوم آقای خویی نسبت بدهیم با همین عبارات نیست، چون ظاهرش تطبیق ضابطه مذکور در مقبوله است و حال اینکه من واقعی ضابطه را قبول نداره. ثانیاً اگر قبول هم داشته باشیم این برمیگرده جزء مرجحات که در قسمت بعدی باید میشه. ممکنه کلام مرحوم آقای خویی در اینجا توجیه بشه به اینکه در مقام خصوصیت احد الطرفین جوریست که موجب سقوط اون طرف از حجیت می شود، نوبت به رعایت قواعد تعارض من اعمال ترجیح او تساقل و رجوع الی الاصل العملی نمی رسد. به این بیان که همانطور که از شرایط حجیت خبر این است که مخالف با کتاب نباشد، مخالف با کتاب نباشد بر اساس روایات متعددی که وارد شده که اونی که مخالف با قول خداوند متعال باشه از ما صادر نشده یا حرف ما نیست، اونی که مخالف با قول خداوند متعال باشه ما از ما صادر نشده یا به نحو حجت برای بیان حکم واقعی از ما صادر نشده، ممکنه صادر شده باشه ولی بله از جهت تقیه علایالن مقصود ما نیست، خلاصه حرف ما نیست، قول ما نیست، اونی که مخالف با کتاب مجید باشه حرف ما نیست، روی حساب خبر مخالف با کتاب ساقط می شود از حجیت، ساقط حجیت فی حد نفسی ندارد تا نوبت برسه به تعارض او با خبر آخر. در محل کلام بله اینجور گفته میشه که همونطور که خبر مخالف با کتاب حجیت ندارد و مخالفت خبر با کتاب موجب سقوط خبر از حجیت میشود، که البته این هم جای توضیح داره دیگه که مخالفت با کتاب موجب عدم حجیت میشه در دو مقام. مقام اول اینه که خبر مخالف با کتاب باشد به مخالفت تباینی، مخالفت تباینی ولو تباین جزئی یعنی بالعموم منوج، این گونه از مخالفت موجب سقوط خبر از حجیت می شود ولو معارضی در کار نباشه. قسم دوم از مخالفت خبر با کتاب این از مخالفتی است که موجب سقوط می شود ولی در باب تعارض موجب مرجوح شدن می شود. در این که این مخالفت قسم دوم حتی مخالفت با ظهور هست، در جایی که یک خبر مخالف با ظاهر کتاب باشد، مخالف با ظاهر کتاب باشد، این اگر معارضی نداشته باشد به این خبر عقص می کنیم. روی این حساب حتی عام کتابی به خبر واحد قابل تخصیص دیگه. مخالفت با ظهور کتاب، مخالفت خبر با کتاب اگر مخالفت در ظهور باشه چون مورد جمع عرفی است موجب سقوط از حجیت نمیشه، ولی همین مخالفت با ظهور موجب ترجیح میشود، ترجیح خبر موافق میشود. اگر دو تا خبر داشتیم که اینها با همدیگه قابل جمع نبودن، یک خبر مخالف با ظاهر کتاب هست، خبر دوم مخالف موافق با ظاهر کتابه، در مقام ترجیح اخذ به موافق کتاب لازم هست، اخذ و باید خبر مخالف کتاب تر بشه، ولی از باب تره در مورد ترجیح، نه سقوط حجیت فی حد نفسی. یکی از مرجحات که در روایات متعددی ذکر شده همین موافقت با کتاب در مقابل مخالفت با کتاب. حالا اینجا این کلام مرحوم آقای خویی بخواد توجیه بشه، مقصود اون مخالفت به معنای اوله، مخالفت تباینی. همونطور که مخالفت تباینی یک خبر با کتاب موجب سقوط خبر از حجیت می شود و لا اعتبار به خبری که مخالفت تباینی داشته باشه ولو تباین به عموم منوج، تباین جزئی که به عموم منوج باشه، همینطور هم مخالفت خبر با سنت قطعیه، مخالفت خبر با سنت قطعیه موجب تر سقوط خبر از حجیت می شود. مخالفت با سنت قطعیه موجب طرح روایت و سقوط روایت از حجیت می شود ولو معارض نداشته باشه. مخالفت تباینی با کتاب چجور موجب سقوط می شود ولو لم یکن له معارض؟ مخالفت با تباینی با سنت قطعیه اینه. اون وقت در محل کلام اینجور ادعا بشه که اون روایات متعددی که دلالت دارن بر این لزوم سطر راس علل مرعه فی الصلات، قطع به صدور اینها داریم. قطع به صدور که داشتیم میشه سنت قطعیه، پس اون روایات میشود سنت قطعیه. این خبر موثقه ابن بکر مخالفت با سنت قطعیه داره، مخالفت با سنت قطعیه موجب سقوط روایت از حجیت فی نفسه میشود. حالا چطور خود این قاعده از نظر کبروی به چه بیان مخالفت با سنت قطعیه مثل مخالفت با کتاب مجید موجب سقوط روایت از حجیت می شود، این احتیاج به تقریب و توضیح داره که در مباحث تعادل و تراجی نکته و وجه و تقریب برای اون ذکر شده. نکته ای که اینجا هست ولو در روایات خاصه به این عنوان نیامده است که خبر مخالف با سنت قطعیه حجیت ندارد، به او اخذ نکن، ولی یکی از تقریب ها که در کلام مرحوم آقای سر آمده اینه که همون دلیلی که میگوید خبر مخالف با کتاب حجیت ندارد، از همون دلیل استفاده می شود که خبر مخالف با سنت قطعی هم حجیت ندارد. چرا؟ با این تقریب، با این توضیح که اون دلیلی که می گوید خبر مخالف با کتاب حجیت ندارد، کتاب خصوصیاتی دارد، از جمله یک خصوصیات سگانه‌ای دارد، یکی اینکه کتاب مجید معجزه هست، معجزه خداوند متعال هست، معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم اما هست که دلیل بر رسالت رسول الله هست. یه خصوصیت اینه، یه خصوصیت اینه که کتاب مجید قطعی و صدوره، قطع به صدور در مورد کتاب مجید وجود داره در مقابل روایات که در بعضی از روایات فقط حجیت داره. خبر ثقه است، احتمال عدم صدور را میدهیم ولی در این حال حجت قرار داده شده برای ما خبر ثقه. خصوصیت سوم در خبر در کتاب مجید اینه که نه تنها از جهت صدور قطعی هست، از نظر جهت صدور اونم قطعیه، چون تقیه که در آیات کتاب مجید که تقیه در اعمال تقیه نشده دیگه. این سه تا خصوصیت هست، ولو کتاب مجید دارای این سه تا خصوصیت هست ولی اون دلیلی که میگوید خبر مخالف با کتاب حجت نیست و از حجیت ساقط می شود، این قول ما نیست، رأی ما نیست، متفاهم عرفی از اون دلیل این هست که کتاب مجید چون قطعی و صدور هست و از جهت و از نظر صدور هیچ تردیدی در او وجود ندارد، قطعی و صدور بودن این کتاب مجید باعث شده است که خبر مخالف با او حجیت نداشته باشد. متفاهم عرفی از اون خطابات اسقاط خبر مخالف کتاب از حجیت، متفاهم عرفی اینه که نکته عدم حجیت در خبر این گونه ای قطعی و صدور بودن کتابه. خب این نکته در سنت قطعی هم وجود داره دیگه، اگر سنت قطعی باشد، صدور او قطعی باشه، خبر مخال خبر غیر قطعی اگر مخالف با سنت قطعی باشد، این مثل مخالفت با کتاب میشه، چون سنت قطعی مفروض اینه که از جهت صدور قطعی، از جهت تردیدی در اون نیست. این توضیح این که از نظر کبروی چطور خبر مخالف با سنت قطعیه، خبر مخالف با سنت قطعیه چطور حجیت نداره. در محل کلام تطبیقش به اینه که گفته بشه، به این که در اینجا خبر موثقه ابن بکر مخالف با سنت قطعیه است، چون اون روایاتی که دلالت میکنن بر وجوب ستر رأس علی مرأه در صلات، یقین و قطع به صدور اینها داریم، تواتر اجمالی از قطع به صدور بعضی از این روایات داریم، پس می شود سنت قطعیه موثقه ابن بکر می شود مخالف با سنت قطعیه. ممکنه کلام مرحوم های خویی را به این نحو توجیه بکنیم، به این نحو تقریب بشه، ولی آیا این تقریب و تطبیق این قاعده که خبر مخالف با کتاب با سنت قطعیه حجت نیست، تطبیقش بر محل کلام یعنی بر موثقه ابن بکید تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که در این قسمت وجود داره اینه که موثقه ابن بکید همونطور که توضیح داده شد با همه روایات همه روایات وارد در باب 28 و غیر اینها که دلالت میکنند بر وجوب ستر رأس با همه بله تنافی داره، ولی تنافی موثقه ابن بکیر با اکثر اون روایات از موارد تنافی است که جمع عرفی دارد، چون اونها به ظهور دلالت داشتند، به صراحت که دلالت نداشتن، به ظهور دلالت داشتن، فقط موثقه فقط صحیح زراره هست که دلالت بر این داره. صحیح زراره هست که مخالف با که این موثقه ابن بکر با او مخالفت دارد، مخالفتی که مورد جمع عرفی نیست، مخالفت در حقیقت تباینی با او دارد، مورد جمع عرفی نیست. خب با توجه به این نکته ما نگاه بکنیم به موثقه ابن بکر، موثقه ابن بکر با سنت با سعیه ذراره مخالفت داره، مخالفت با تباینی، ولی سعیه ذراره که مخدوم صدور نیست با بقیه روایات تنافی دارد، ولی تنافی با بقیه روایات این موثقه را مخالف با سنت قطعیه حساب نمی کن، مخالف با سنت قطعیه قرار نمی دهد. به عبارت اخرى مخالفت خبر با سنت قطعیه در جایی موجب سقوط روایت از حجیت می شود که مخالفت تباینی با سنت قطعیه داشته باشد، همونطور که در مخالفت کتاب هم همینه، مخالفت تباینی یک خبر با کتاب مجید داشته باشد اون موجب سقوطه. اینجا مخالفت تباین خبر موثقه ابن بکر مخالفت تباینی با سعیه زراره دارد، ولی سعیه زراره مقدور صدور نیست، سنت قطعیه نیست. مخالفت با بقیه دارد، ولی مخالفت با بقیه مخالفت با مخالفت تباینی نیست. اونجایی که مخالفت تباینی دارد طرف مقابل سنت قطعیه نیست، اونجایی که طرف مقابل سنت قطعیه است مخالفت تباینی ندارد. دو این حساب این وجه این نکته برای اسقاط موثقه ابن بکیر از حجیت این نکته تمام نیست. بله، حالا دیگه توضیحش هم اون نکته این گفته موجب دلیلش که ذکر شده که اینکه با تنظیر شده با مخالفت با کتاب از همونجا به دست می آید که چرا در خبر مخالف با سنت که از حجیت بخواد ساقط بشه چرا مخالفت تباینی هست؟ چون در مورد کتاب هم اون مخالفتی که موجب سقوط می شود مخالفت تباینیه. همون نکته رو ما در خبر بخوایم باید پیاده بکنیم، اون نکته رو بخوایم در خبر پیاده بکنیم باید در مقابل خبر یه سنت قطعیه داشته باشیم که خبر مخالفت تباینی با او داره. این مجموع در مقام صادق نیست. پس این راه حل تمام نشد. نتیجه این شد که این موثقه ابن بکی با روایات متعدد که بعضی ظاهرن بعضی نصن در نظر بگیریم مورد می شود از موارد تعارض دو طایفه که هر کدوم یک مضمونی دارن در مقابل مضمون دیگر و قابلیت جمع عرفی ندارد. و در این میدان تعارض اگر مرجع برای یکی از دو طرف پیدا بشود، اگر مرجع برای یکی از دو طرف پیدا بشود به واسطه او اون ترجیح داده میشه اون طایفه از باب عقص به مرجع. اگر مرجع پیدا نشود تساقط و رجوع به عام فوقانی یا اصل عملی. آیا در اینجا مرجع از مرجعات باب تعارض در اینجا در تنافی بین موثقه و اون روایات وجود داره یا نه؟ صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.